کشور خورشید. سلسله برنامه‌های آشنایی با افغانستان. محمد کاظم کاظمی، زینب بیات.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان کشور خورشید، در خدمت شما هستیم و خوش آمدید میگم خدمت همه دوستایی که به جمع ما میپیوندن و قرار است که امشب در کنار ما باشن. ما برای اول برنامه با توجه به اینکه بحث جنگ های افغان و انگلیس هست، بخش از یک جنگ نامه را تقدیمتان میکنم که از دل همی اتفاق سخن گفته. ماجرا مربوط است به فرار امیر دوست محمد خان در بحبوهای جنگ افغان ها با انگلیس. من این را خدمت شما میخوانم. مجاهدان گرم کارزار با دشمن متجاوزند، پرچم های جهاد را بسته و سیلوار و مدد رزمندگان میآیند و اطرافیان دوست محمد نیز گرم مقاتلند و از تفوق روحی و نظامی عالی نیز برخوردار. که ناگهان این امیر مبارز در اثنای آن جنگ با خیش گفت: نخواهد مرا فتح گردید جفت، گر امروز در جنگ ما آید شکست، بترسم فلک بندم آرد به دست. و یا گر سبک رو برا هاورم، ندانم کرا بر پناه هاورم، بود خلق عالم و دنبال من، که بندند در غم پر و بال من. برندم بر شاه نصرانیان، که عمرم به غم بگذرد جاودان، همان به که رو سوی لات آورم، ثباتی بدان بی ثبات آورم. پس برای اجرای این نقشه و ظاهراً در جریان قرار دادن رهبران جهاد به شکلی کاملاً عجیب و بی‌سابقه با 5 تن از سواران نزدیک خیش از میدان جنگ ناپدید و پس از ساعتی چند به منزل میر مسجدی خان در نجراب ظاهر می شود و بر این پیر مقاوم و با تدبیر که جراحات سختی نیز داشت فشار می آورد تا اجازه تسلیم شدن وی را به انگلیسی ها صادر کند. گزین کرد آنجا به خود 5 تن سواران دانا و صاحب سخن. از آن رزمگه روی برتافت زود، که آگه ز کردار او کس نبود. برفتی سوی مسجدی شهریار، که او بود در بستر درد خار. هر قدر تلاش می کند میر مسجدی به او چنین اجازه ای را نمی دهد. به شه گفت: پس مسجدی نامدار، که ای شاه فرخ دل کام کار، تو گر سوی لات آوری روی خیش، و بند افکنی دست و بازوی خیش، نماند کسی هیچ جنبند سر، به کابل زمین در رخ کینور، مدارای ما در مدارای توست، وگرنه ز ما برتوان کند پوست. بگردد جهان بی تو زیر و زبر، توی پرده‌دار و مشو پرده‌در. بدو گفت پس شاه کابل زمین، که هان ای خردمند با عقل و دین، تو را گفته ها باشد از راستی، زبانت ندارد سر کاستی، ولیکن مرا چار از این کار نیست، که در رنج من بوی تیمار نیست، که تا من سوی لات رو ناورم، یقین دان به کف آبرو ناورم. زنو باز میر مسجدی نامدار، سخنگوی گردید بر شهریار، ولیکن نیاورد شهر رو بدو، به جز باد نشمرد گفتار او. زجا جست و بر شد و بالای زین، روان گشت بر سوی کابل زمین، وزن پس سوی لات بنهاد رو، که تا بر رود نزد آن نامجو.
سلام خدمت همه دوستان عزیز. پی میگیریم صحبت خودمون را در جلسه دیگر از سرزمین خورشید. تشکر از زینب خانم به خاطر خواندن این بخش از کتاب جنگنامه غلامی که شاعری به نام غلامی تا جنگ اول افغان و انگلیس را در کتابی به نظم در آورده. البته ما دو تا جنگنامه داریم، یکی دیگر کتابی است به نام اکبرنامه که در واقع به نام سردار محمد اکبر خان فرزند امیر دوست محمد خان که از سرداران او زمان بوده اختصاص یافته و اون را حمید کشمیری نوشته. او هم تقریبا در همین مایه ها است. البته از لحاظ نظم و شعری بسیار نیرومند نیست این کتاب ها، منتها از جهت که تحولات تاریخی او زمان را کم و بیش نشان میده حاوی ارزشه. منتها خب تاریخ ما و ادبیات ما غالبا تاریخ و ادبیاتی بوده شاه محور و به همین دلیل در کتاب جنگنامه اکبرنامه حمید کشمیری و جنگنامه غلامی هر دو بیشتر بر سرگذشت و وقایع مربوط به شاهان و شاهزادگان یعنی امیر دوست محمد خان و فرزند او پرداخته شده. خب تاریخ ما هم همینطور بوده. در تاریخ ما هم غالبا این دو شخصیت بیشتر برجسته شدن در جنگ اول افغان و انگلیس، در حالی که جنگ را در واقع کسان دیگری سامان دادن که ما به این موضوع خواهیم پرداخت. خب این داستان این جلسه ما بیشتر دیگه تاریخی خواهد بود. ما دو سه جلسه درباره شهر هرات و آثار و ابنیه و جغرافیا و مفاخر هرات صحبت کردیم. حالا یک مقداری در این برنامه بحثمون تاریخی، البته بخشای جذابی خواهد داشت، مخصوصا اون عهدنامه‌ای که بین انگلیس ها و لشکر مجاهدین افغانستان نوشته میشه، مجاهدین مردمی نوشته میشه، در نوع خودش بی‌نظیر هست و اون عهدنامه رو بخشش رو بنده خدمت دوستان خواهم خواند و خواهیم دید که ما چه زمانهایی داشتیم و چه اتفاقاتی افتاده. اول ما یک مثل این داستان هایی که هست یا سریال ها که اول خلاصه از قسمت های قبل را به صورت کوتاه بیان میکنن تا بدانن که ما چطور به اینجا رسیدیم، اول یک خلاصه بیان بکنم از اون جایی که از احمدشاه دورانی شروع میشه، تشکیل حکومت دورانی که ما گفتیم احمد خان دورانی با عنوان احمدشاه پادشاهی تشکیل داد، یک امپراتوری بزرگی، و بعد این امپراتوری به ارث رسید به فرزند او تیمورشاه. وسعتش بسیار زیاد بود، بخشای زیادی از هندوستان، تقریبا تمام پاکستان کنونی، بخشایی از ماوراءالنهر و اینها و تمام افغانستان در تحت این تسلط این حکومت بود، کشمیر و لاهور و پشاور و همه اینا. بعد از او بین فرزندان تیمورشاه جنگ شد، درگیری شد بر سر تاج و تخت. خب شاه زمان و محمود و شاه شجاع یا شجاع الملک هر سه با هم درگیری های داشتن و هر کدوم یک بار یا دو بار به حکومت رسیدن و در نهایت اینا اینقدر تضعیف شدن که بعد برادران وزیر فتح خان آمدن و میدان را از اینها گرفتن. اینها تیمور، ببخشید محمود پسر تیمور که پادشاه بود، با همدستی یا پسر همراه با پسرش کامران آمدن و سردار فتح خان وزیر را کور کردن و بعد از بین بردن و برادران سردار فتح خان بارکزایی، اینها 20 تا برادر بودن، علیه شاه شوریدن و حکومت را از دست خاندان سدوزایی یا همون عبدالیان یا دورانیان گرفتن و به دست این برادران بیستگانه افتاد. و بعد این برادران بیستگانه باز بین هم درگیری هایی داشتن، بعضی وقتا بعضی هاشون به طرف ایران متمایل می شدن، بعضی ها به طرف انگلیس متمایل می شدن، بین هم دیگر جنگ و درگیری داشتن و در همون زمانه ها بود که محاصره هرات هم به وسیله محمدشاه قاجار اتفاق افتاد و انگلیس ها که به نوعی حامی حکومت خاندان بارکزایی بودن، بعد نیرو در خاک پیاده کردن و به این ترتیب مانع معاصره هرات شدن و هرات در دست حکومت بارکزایی باقی موند که ما به اون قسمت در یک جای دیگه پرداختیم. حالا وارد یک قسمت دیگری از این سرگذشت تاریخی میشیم، یعنی جنگ اول افغان انگلیس و حکومت امیر دوست محمد خان بارکزایی. همونطور که عرض کردم، امیر دوست محمد خان یکی از اون برادران بیستگانه بود و بعد تونست که دیگه تقریبا حکومت بخش عمده ای از کشور رو به دست بگیره که عمدتاً کابل و شمالی و ترکستان افغانی و طرفای کوهستان که همون طرفای کوههای سالنگ و اینا میشه، عمدتاً اینجاها میشد. منتها در اون زمان یک اتفاقی افتاد که پای روس و انگلیس و مسائل افغانستان باز شد. قبل از او انگلیس ها هنوز تازه وارد هندوستان شده بودن و تازه هندوستان رو فتح میکردن و هنوز دایره کشورگشایی یا امپریالیسم اونا به افغانستان نکشیده بود. ما یادمون هست در جلسات قبل گفتیم که شاه زمان پسر تیمورشاه حتی چند بار میخواست بره و در جنگ های بین هندی ها و انگلیس ها طرف هندی ها رو بگیره و با انگلیس ها بجنگه و هندی ها خیلی امید داشتن که یادم بره و اونجا با اونا بجنگه، منتها انگلیس ها با پادشاه قاجار یک قرارمداری بستن و گفتن که حتی اگر این شاه زمان حمله کرد به طرف هندوستان تو حمله کن به افغانستان و نگذار که بیه طرف هندوستان. یعنی اونجا هنوز کاسه گیر بودن و نگران این بودن که پادشاه افغانستان یعنی شاه زمان حمله نکنه به هندوستان و همراه و همدست نشه با مبارزان هندی که علیه انگلیس ها می جنگیدن. منتها بعد از او دیگه انقدر این جنگ های داخلی بین این برادران و این خاندان ها ادامه پیدا کرد و اینقدر نیروها اینا به استهلاک رفت که اینا تازه محتاج انگلیس ها شده بودن. یعنی یک زمان پادشاهی که انگلیس ها ازش میترسیدن که نه و حمله نکنه با این دوستان، با متصرفات اینا رو دوباره تهدید نکنه، حالا بگیره یا نگیره نمیدونیم چه مقدار میتونست بگیره یا نه، حداقل تهدید نکنه متصرفات اینها رو، کم کم طوری شد که این شاهان سدوزایی بعضی هاشون حتی پناه بردن به انگلیس ها به خاطر جنگ های داخلی خودشان و این هم از وضعیت های عبرت‌آمیز و تلخی که بر اثر این نفاق و خانه جنگی در بین این شاهان اتفاق افتاد، به گونه ای که بعد شاه شجاع وقتی که از حکومت رانده شد به وسیله برادران وزیر فتح خان پناه برد به انگلیس ها و در تحت حمایت انگلیس ها قرار گرفت که بعداً خواهیم دید دوباره با حمایت انگلیس ها میه و پادشاه افغانستان میشه برای یک دوران کوتاهی. گویا همه صحنه های تاریخی دوباره تکرار شد. تکرار میشه الان هم. یک نیرو رانده میشه، یکی دیگه با حمایت خارجی میه به جای او مینشینه. به هر حال در این دوران دیگه افغانستان مشکلی که داشت این بود که درگیر تهدید متقابل روس و انگلیس بود. موقعیت افغانستان این موقعیت بسیار مثبت و در این حال خطرناک و شکننده ای هست، اینه که حائل بین قدرت روس و انگلیس در او زمان بود و حائل بین قدرت روس و شوروی و آمریکا، یعنی دایره نفوذ شوروی و آمریکا در عصر حاضر. همیشه منطقه حائل بوده و همین منطقه حائل بودن باعث شده که هر دو طرف رقابت با هم جنگ بکنن و درگیری بکنن و لشکرکشی بکنن به این کشور به خاطر اینکه بتونن اون منطقه رو در اختیار خودشون داشته باشن. امیر دوست محمد خان همونطور که عرض کردم تقریبا میتونیم بگیم که انگلیس ها حمایت کردن ازش که هرات را از معاصره ایران نجات بده و هرات دیگه از خطر ایران رفت شد دست بعضی از فرماندهان دیگر بود. البته خود دوست محمد خان هم هنوز نفوذ نداشت در هرات، منتها به هر حال این اتفاق افتاد. در طرف مقابل امیر دوست محمد خان هم حاضر شد کشمیر رو به انگلیس، شما ببینید کشمیری که الان کشمیر هست یک جایی که نسبتا دوری هم از افغانستان، یک محل سرزمین مورد نزاع بین پاکستان و هندوستان هست، این یک زمانی دست حکومت افغانستان بود، دست حکومت سدوزایی بود که بعد امیر دوست محمد خان گفت من به کشمیر دیگه هیچ کاری ندارم، کشمیر از شما، چندین جای دیگه هم از شما. خانم شیخ گرامی گفتن که شاه قاجار این دعوت به نامردی رو قبول میکنه که به نفع انگلیس وارد جنگ بشه. یک قراردادی بسته بودن دیگه. بالاخره پادشاه قاجار هم کی بود دیگه؟ خیلی فرد مثلا فرد میگم امیر کبیر که نبود. پادشاه قاجاری که این قرارداد رو بست فتلی شاه بود. فتلی شاهی که خب ما میدونیم دیگه نوعه، و بعدم اون درباریان فاسدی که دربارها داشتن و کسانی که مثل حاج میرزا آغاسی و نمیدونم امین السلطان کیه امثال اینا بودن، این درباریان این پادشاه ها، و اونا طبیعتا این قراردادها و این چیزها رو به امضا میرسیدن. بله، اینچون این قراردادی بین انگلیس و ایران دومین اولین یا دومین قرارداد بین اونا هست که اینچنین محتوایی داره، منتها خب اتفاق نمیافته در عمل. منتها به هر حال انگلیس ها سعی میکردن که یک مقداری بتونن خب محکم کاری بکنن، و این محکم کاریشون بعدا باعث جنگ های بسیاری در این منطقه شد. یکی از دوستان پرسیدن که این شاه شجاع، این شاه شجاع است؟ نه، این شاه شجاع فاصله داره. این شاه شجاعی که ما الان صحبت میکنیم از لحاظ تاریخی تقریبا 400 سال 500 سال بعد از حافظ هست. شاه شجاع حافظ یکی از شاهان فرمانروایان شیراز بوده در زمان خود حافظ، و این شاه شجاع نواسه احمد شاه دورانی، تشکیل دهنده یا مؤسس این کشور افغانستان کنونی است. اینا چند تا برادر بودن، یکی محمود بود، یکی زمان بود، یکی شجاع الملک بود در واقع اسمش، و یکی دیگه از اینا فیروز الدین بود. اینا با هم درگیر شدن و شجاع الملک در بین اینا بسیار هم جاه طلب بود و هم خائن بود که بعد ما الان به او یک نظاری هم خواهیم پرداخت. خب داشتیم از این میگفتیم که یک مقداری روس ها در این مدت سعی کردن که نفوذ پیدا بکنن بر سر حکومت افغانستان، و یک نماینده فرستادن به افغانستان به نام ویتکویچ که این آدم آمد و به امیر دوست محمد خان به نوعی یک نامه از طرف تزار روس آورد، و به نوعی خواستن یک مقداری با حکومت افغانستان گرم بگیرن، چون اون زمانی بود که روسا میانشون با حکومت ایران هم خوب شده بود، یعنی حکومت ایران هم تقریبا تحت نفوذ روسیه بود بعد از قرارداد ترکمانچای هست و بعد از شکستایی که ایران از روسیه میخوره، و ناچار مناسبات ایران و روسیه یک مقدار خوب است، و دیدیم که ایران هم که آمد عراق رو محاصره کرد با پشتوانه روسیه آمد که بعد انگلیس‌ها با در مقابل مخالفت نشون دادن، و در مجموع رقابت روس و انگلیس در جنگ‌ها و درگیری‌های این منطقه چی در بین حکومت قاجاری و حکومت سدوزایی یا حکومت بارکزایی نقش داشت و چی در مسائل داخلی خود این کشورها. خب روس‌ها یک مقدار سعی کردن که با امیر دوست محمد خان که دیگه الان قدرت بلا منازع بود و کابل را در دست داشت و بخش عمده از افغانستان را در دست داشت، اینا هم یک مقداری نزدیک شدن. انگلیس ها احساس خطر کردن، بعد یک مقداری هم با دوست محمد خان نتونستن بسازن سر جریان پشاور. همیشه احساس میکردن دوست محمد خان الان میخواد که بیه و دوباره پشاور را از اونا بگیره. البته پشاور از دست دوست محمد خان رفته بود، به دست سیک های پنجاب افتاده بود. به هر حال این خطر در مورد این از دست رفتن پشاور هم بود. پشاور را یکی از برادران دوست محمد خان که سلطان محمد خان بود، سلطان محمد خان طلایی، یک جورای از دست او خارج شده بود، افتاده بود دست حکومت سیک های اون منطقه که رهبرشون هم رئیسشون هم یا پادشاهشون هم رنجیت سنگ بود. خب انگلیس ها از طرف دوست محمد خان یک جوری احساس ناامنی کردن. احساس ناامنیشون یکی این بود که احساس کردن که این آدم به روسا داره نزدیک میشه، و دیگه این که این آدم هی تلاش میکرد که بیه دوباره پشاور رو بگیره، و بالاخره متصرفات اونا رو در هندوستان تحت تهدید قرار بده. این بود که نهایتاً به این نتیجه رسیدن که اون پادشاه رانده شده، همون شجاع الملک یا شاه شجاع رو دوباره حمایت کنن و بیارن به جای امیر دوست محمد خان به افغانستان، چون اون آدم بسیار مطیع اونا بود، آدمی بود که بسیار جاه طلب بود و در عین حال مطیع انگلیسا بود، و اونجا رفته بود قرار مدار با اونا بسته بود که شما ما رو بیارین به حکومت برسانین. ما گفتم که لقمه لقمه از این متصرفات خودشان را این شاهان اون زمان افغانستان به حلق انگلیسا انداختن برای که اونا را کمک بکنن که بیان و دوباره برای حفظ حکومت و تاج تخت برای اینا کمک بکنن. شاه شجاع الماس کوه نور را هم به انگلیس ها داد، ادعای خودش در مورد کشمیر و دیرجات و ملتان و چندین شهر دیگر را هم پس گرفت، گفت ما دیگه نسبت به اینا ادعایی ندارم. و یک لشکر 12-13 هزار نفر از انگلیس ها آمدن در اختیار ای قرار گرفتن و 5 هزار نفر هم این خودش نیرو داشت، نیروش هم تجهیز کردن، سلاح بهش دادن، پول دادن، پول بسیاری برش دادن، هم پولی دادن برای اینکه این سربازان شاه شجاع تأمین بشن برای جنگیدن و هم پولهایی دادن که این به وسیله این اطرافیان امیر دوست محمد خان را به نوعی بخره. همین کاری که در سالهای بعد هم کردن که اطرافیان حکومت را خریدن و آمدن و حکومت را گرفتن خیلی ها در افغانستان، همین کار را کردن، پول زیادی را در اختیارش گذاشتن و این را از دو محور حمایت کردن که بیا داخل افغانستان حمله بکنه و به این ترتیب شاه شجاع آمد با کمک انگلیس ها و یک مقداری هم نیروی انگلیس، خب توپ و توپخانه قوی داشت، نیروی منظم و نسبتاً مدرن تری بود نسبت به نیروی افغانی که غالباً سلاح‌های قدیمی تر داشتن و هنوز با شمشیر و تفنگ‌های سرپر و اینا می‌جنگیدن، سلاح سنگین نداشتن. بالاخره فرق می‌کرد دیگه نیروی نظامی انگلستان با نیروی نظامی افغانستان. انگلیس‌ها آمدن با این توپ‌هاشون، با این نیروهای ورزیده نظامی خودشون که از هندوستان آورده بودن و ژنرالای بسیار حرفه‌ای و ماهری که داشتن و با کمک این که خب بالاخره شاه شجاع هم یک پادشاهی بوده برای خودش، نواسه پادشاه بوده و پول‌های زیادی که شاه شجاع خرج می‌کرد، آمدن امیر دوست محمد خان را از کابل راندن و در نهایت کابل را گرفتن و به دست شاه شجاع سپردن و به این ترتیب شاه شجاع برای بار دوم به حکومت رسید. یک بار بعد از برادرش محمود که با او جنگیده بود به حکومت رسیده بود، باز دوباره به دست محمود رانده شده بود به هندوستان، این بار با حمایت انگلیس ها آمد و تاج و تخت کابل را گرفت. و چیز چی کار شد؟ دوست محمد خان، دوست محمد خان رفت طرف شمال، از کوههای سالنگ گذشت و رفت طرف شمال افغانستان. یک جورایی مثل جریان فعلی شد که کابل را که گرفتن مقاومت مثلا در پنجشیر ادامه داشت، در شمال بعض جای ادامه داشت. در شمال دوست محمد خان علیه انگلیس ها یک مقدار مقاومت کرد، منتها عملا نتونست مقاومت، یک دو تا جنگ هم کرد شکست خورد و رفت و پناهنده شد به دربار امیر بخارا، پادشاه بخارا. امیر بخارا هم یادم رو زندانی کرد، گفت باشه تحت الحفظ ما باشه. خودش رو با دو تا پسرش محمد اکبر خان و محمد افضل خان اینا رو زندانی کرد، تحت الحفظ نگه داشت و به این ترتیب حکومت افغانستان دست شاه شجاع افتاد با حمایت انگلیس ها. این اولین باری بود که مردم افغانستان حس کردن که نیروی غریبه بیگانه آمده کشورشون رو گرفته. خب انگلیس کافر از نظر مردم، و مردم با تعصبات مذهبی زیاد، انگلیس هایی که می آمدن رفت آمد میکردن، خانم های انگلیسی با اون تیپ و سر و وضع مثلا خودشون رفت آمد میکردن، بعد انگلیس ها بعضی ها دست اندازی هایی کردن به مال مردم، به ناموس مردم، یک سری فساد های اتفاق افتاد. در مجموع یک چیزای دیگه هم شد، وضع اقتصادی مردم خراب شد، انگلیس ها بعضی از اون حمایت هایی که میکردن رو کم کم دست کشیدن. نظیر کاری که جریان امریکایی ها دیگه، امریکایی ها در افغانستان آمدن یک حکومتی رو مستقر کردن، بعد از مدتی این حکومت هم فاسد بود، مثلا رفتارهای نامطلوبی اتفاق افتاد در حکومت، بعد مردم ناراضی شدن، مردم دل زده شدن و مثلا فرض میکنیم که بعد طالبان آمدن میدان رو گرفتن. در اونجا هم تقریبا چنین چیزی شد، یعنی این که انگلیس ها رویهشون در مجموع برای مردم آزاردهنده شد و مردم یک مقداری طرفای کوهستان، یعنی شمالی طرفای منطقه‌های همین منطقه پنجشیر و نجراب و منطقه هست به نام شمالی یا کوهستان که کوهستان های شمال کابل هست و منطقه بسیار صعب العبور و سیوق الجیشی هست. راه عبور کابل و نیمه جنوبی و نیمه شمالی افغانستان هم از اینجا میگذره، منطقه بسیار استراتژیکیه. در اینجا قیام های مردمی علیه انگلیس ها شروع شد. بله، خلاصه قیام های مردمی به خصوص در نواحی کوهستان های شمال کابل علیه انگلیس ها شروع شد و سردارانی مثل میر مسجدی خان کوهستانی مثلا اینا سرداران بسیار رشیدی بودن، سرداران مردمی بودن و اینا قیام رو شروع کردن علیه انگلیس ها و اون مناطق کم کم از دست انگلیس ها از تصرفشان در آمد. خب مناطق کوهستانی و دشوارگذار افغانستان هم سخت تصرف داشتن بر اونها. دوست محمد خان وقتی دید وضعیت ایتوریه یک جوری فرار کرد، رفته بود دیگه تحت الحفظ در دربار شاه بخارا بود، یک فرار کرد یک جوری از دست شاه بخارا فرار کرد، آمد و دوباره حکومت به کوهستان و شروع کرد به جنگ، در کنار مردم قرار گرفت، در کنار این مردمی که قیام کرده بودن قرار گرفت و جنگ علیه انگلیس ها شروع کردن و در چند تا میدان هم برنده میدان شدن. چون مناطق کوهستانی بود جنگیدن سخت بود، هوای سرد، منطقه‌ای که مردم چیزا آشنا نیستن، انگلیس ها آشنا نیستن با جنگیدن در اونجا، خب بالاخره مردم هم ناراضی از اینکه کافر و فرنگی آمده و اونا رو حکومت مردم رو حکومت رو تشکیل داده، رفتارهای خارجی ها نسبت به افغانستان، نسبت به مردم رفتارهای تحقیرآمیز، اینا همه باعث شده بود که قیام بشه. بعد دوست محمد خانم که آدم فرصت طلب آمد و دوباره با رهبری این قیام رو به دست گرفت. حالا نکته جالب، وسط کار که دیگه داره گرم میشه، الان که دوباره یک کمی روحیه دارن مردم میگیرن، یک بار میبینن دوست محمد خان نیست. نظیر همیش که جریان که مثلا آقای اشرف غنی یک بار دیدن نیست، پنج نفر آدم غیب شد. در کابل مکناتن نماینده انگلیسا بود، در بیرون بالایستان آمده بود هواخوری، داشت راه میرفت قدم میزد، یک نفر از افرادش گفت آ دوست محمد خان آمد. این بنده خدا فکر کرد با لشکر آمد، فکر کرد لشکر دوست محمد خان الان آمد که کابل رو بگیره. گفت با سپاه آمد، دست پاچه شد این مکناتن. گفت با سپاه آمد دوست محمد خان؟ گفت نه بابا، بدون سپاه آمد. هیچی، دوست محمد خان با پنج نفر آدم آمد تسلیم انگلیسا شد. اصلا مکناتن حیرون موند، یه آدمی که در کوهستان آمده بود با مبارزین جنگ و جهاد رو تازه شروع کرده بود و امثال اینا، یک باره آمد سلام کرد گفت ما آمدم تسلیم بشم به شما. مثلا حیرت کرد. بعد این مکناتن گفت خیلی خوب تسلیم میشید، مشکلی نیست، جنگ تمام میکنیم، فقط برادر پسرت میر افضل خان، محمد افضل خان پسرش در منطقه هنوز در حال جنگ بود، که خوب او بگو که محمد افضل خان جنگ توقف بده، متوقف کنه. اینم عینک و عصای خودش به عنوان نمونه، عینک و شمشیر یک چیزی، بالاخره یک دو تا از وسایل شخصی خودشه که دیگه پسرش میشناخت مال خودشه، اینا رو داد به دست اون آدما، گفت ببرین به عنوان نشانی به پسرم بدین، بگین بیا تسلیم بشو، که دادن به او و او هم فکر میکنم بعد تسلیم که نشد رفت به طرف چیز دیگه، رفت دوباره به سمت بخارا رفت. امیر دوست محمد خان که تسلیم شد، بعد مکناتن هم ازش استقبال کرد، بالاخره آدم قدرتمنده بود دیگه دوست محمد خان، آدم معتبری بود و مکناتن هم یک جورایی مثل که بهش احترام قائل بود، میدونست که این آدم به هر حال جربوزه حکومتداری رو داره، منتها خب یک تسلیم شدنش احتمالاً به خاطر این بود که آدم احساس کرد که الان به نفع ما نیست، ما اگه به جنگام در این جنگ ممکنه شکست بخورم یا کشته باشم یا اسیر باشم، ما الان میام در این موقعیت که یک کمی موقعیت به نفع ما است با انگلیسا کنار میام، بعد در یک موقعیت دیگه باز شاید امینا خودش به ما کمک بکنه. گفت ما حاضرم که تسلیم بشم، منتها اونا گفتن که ما تو رو به هندوستان جا میدیم که بری یک جای اونجا زندگی کنی. گفت خوبه، حقوقی هم براش تعیین کردن، رفت به هندوستان در ایالت دکن بود، کجا بود ما اونجا یاد در کتاب بود، بعد اونجا هوا گرمه، گفتن به یک جای معتدلتری و همونجا با خاندان خودش و با خانواده خودش و اطرافیان و کلی از درباریان خودش اونجا پناهنده انگلیس ها شد و حقوقی هم براش تعیین کردن، ماهی هم اینقدر پوند استرلینگ بره تو میدیم. و به این ترتیب مقاومت امیر دوست محمد خان ختم شد و اون نیروهای کوهستان هم که در جنگ بودن، میر مسجدی خان کوهستانی و دیگر مبارزان هم عملا دیگه چیز شدن، دیگه مایوس شدن. منتها حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتادی بود که لشکر انگلیس نارضایتی مردم از اینا همچنان ادامه داشت. اینا قرار بود برگردن، آمده بودن شاه شجاع رو مستقر بکنن بر حکومت، مثل آمریکایی‌ها قرار بود برگردن دیگه. اول اینا قرار بود برگردن، بعد دیدن که ای بابا خب حالا که مقاومتی علیهشون نیست، مملکت هم در اختیارشون، میمونیم، حالا این زمستون هم میمونیم. موندن به کابل، زمستون شد. بعد این بدرویگی ها از طرف دیگه اینا به زور پول آمده بودن، این جریان امریکایی ها دیگه، اینا که آمده بودن خیلی پول داده بودن، خریده بودن خیلی از افراد و فرمانده های محلی رو، خیلی از متنفذین رو، به نوعی به قول معروف پول به مشت اینا گذاشته بودن که اینا آرام شده بودن و کنار دوست محمد خان خالی کرده بودن و به شاه شجاع پیوسته بودن، به شجاع الملک. بعد این پول هم کم کم ته کشید، آدمایی که به اینا دیگه مستمریشون قطع شد، ناراضی شدن، خانان و خانها و بزرگان قومی و اینا کم کم ناراضی شدن. شاه شجاع الملک آدم مستبدی بود، آدمی بود که رویه خوب نداشت. بعد مردم میدن که آدم اختیار از خودش نداره، مثل نظیر جریان چیز دیگه، بی اختیاری آقای مثلا کرزی و غنی، میدن که میخوان یک آدمی نصب بشه در یک موقعیت، انگلیس ها نمیگذارن، میرن که پیش دادخواهی، پیش پادشاه که فلان چیز مشکل، فلان مشکل داریم، میرن که پادشاه عملا ایش کاره، فرمان میده که فلان اتفاق بیفته، میرن که نمیشه. یعنی عملا مردم احساس کردن که این حکومت نمیشه برای اینا. بعضی طرف هم خب انگلیس ها، از یک طرف دیگه هم باز بعضی مسائلی که خب بعضی از این افسرهای انگلیس که آمدن اونجا شروع کردن به عیاشی با بعضی از محل‌های فاسد در کابل که در هر شهری بود ارتباط برقرار کردن، رفت و آمد کردن به محل‌های فساد و امثال اینا، دیگه مردم را از لحاظ ناموسی هم ناراحت کرد، از لحاظ اقتصادی هم فشار بود، از لحاظ غرور ملیشون هم آسیب دیده بود. گفتن با هم یک قیام میکنیم. ماه رمضان شد، گفتن یک سری از متنفذین، سردار نایب امین خان، عبدالله خان اچکزایی، بزرگان قومی، متنفذین محلی، اینا با هم یک سر سرایی گرفتن، شبنامه پخش کردن علیه انگلیسا و گفتن که حکومت شاه شجاع میخواد ما رو دستگیر کنه و ما رو بفرسته به هندوستان. چرا دارم چیزی بوده؟ این شاه شجاع وقتی که احساس کرده که با متنفذین قومی باش مشکل دارن، تصمیم گرفته بوده که بعضی از اینا رو مثلا بگیره، زندانی کنه، بفرسته به انگلستان. اینا گفتن که دیگه پیش از اینکه این اتفاق بیفته بیایم قیام کنیم علیه شاه شجاع و انگلیسا. زمان تعیین کردن 17 رمضان و در اون روز ناگهانی یک قیام در کابل اتفاق افتاد. جالبه که 17 رمضان هم انتخاب کردن برای اینکه روزش ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین به بعضی از روایت ها از جمله بر روایت اهل سنت هست و این روز به نوعی تاریخی و مقدس رو، یا روزی که بالاخره یک واقعه مهم می داره اتفاق افتاده بوده، این رو به عنوان روز قیام خودشون تعیین کردن و قیام کابل شروع شد. بعدم ریختن به طرف خانه یکی از این فرماندهان انگلیسی به نام برنس، ای آدم در داخل خانش محاصره کردن، جنگید، بعد کشتنش، بعد رفتن مناطق دیگر، خانه های انگلیس ها و فرمانده های انگلیسی رو تهدید کردن. نهایتا انگلیس ها همه پناه بردن به یک اردوگاهی که داشتن در منطقه بی بی مهرو کابل. و بی بی مهرو الان در کابل یک جایی است نزدیک فرودگاه کابل. اونجا انگلیس ها یک اردوگاه ساخته بودن برای محل اقامت خودشون، منتها اشتباهی کرده بودن، انبار آذوقه اردوگاه هم بیرون ساخته بودن، یک جای دیگه یک انبار آذوقه ساخته بودن، خودشون پناه بردن داخل اردوگاه، انبار آذوقه‌شون افتاد دست مجاهدین و در تنگنای آذوقه قرار گرفتن. شاه شجاع خواست حمایت کنه از اینا، یک لشکری فرستاد، نیروهای تعداد نیرو از بالا حصار، او در بالا حصار حکومت، محل حکومت بود اون موقع، بالا از بالا حصار نیرو فرستاد به حمایت از انگلیسا. خب مردم زدن اون نیروهای او را شکست دادن، او هم مایوس شد، انگلیسا موندن و یک محاصره بدی در این اردوگاه بی بی مهرو. و این موقع چی شد؟ گفتیم که امیر دوست محمد خان با دو تا فرزند خودش با دو تا فرزند به امیر بخارا پناه برده بود. یک فرزند دیگه او هم که یک فرزندش فکر کنم بعدن افضل خان به خودش رفت به هندوستان، ولی فرزند دیگهش محمد اکبر خان که بسیار فرد مبارز و شجاعی بود، این هم در دستگاه امیر بخارا بود. یه دیگه از امیر بخارا گفت آقا الان قیام شده در مملکت، ما علیه انگلیس ها من آزاد کنیم که برم به این قیام کننده ها بپیوندم. امیر بخارا موافقت کرد و به یادم یک حالا امکاناتی تجهیزاتی هم شاید داد و این آمد به همین مبارزانی که اردوگاه انگلیسی رو محاصره کرده بودن پیوست و این خب طبیعتا قوت قلبش بود. اینا فردی بود که نسبتاً قبلا هم در جنگ قبلی که دوست محمد خان وسطش جنگ نامت تمام گذاشت، این محمد اکبر خان بالاخره شجاعت نشون داده بود و سرداران جهاد این آدم رو در کنار خودشون پذیرفتن و یک جورایی شد همه کاره. حالا جالبه که در هر دو نوبت اون قیام و جهاد رو مردم شروع کردن. در نوبت اول هم مردم منطقه کوهستان در شمال کابل شروع کردن، میر مسجدی خان و دیگران، و بعد امیر دوست محمد خان آمد قیادت این رو به عهده گرفت و بعدم تسلیم شد. در این دوره هم مردم عموما متنفذین محلی بودن، قیام رو شروع کرده بودن. نایب امین خان لوگری، اگه اشتباه نکنم لوگری شد، مطمئن نیستم، عبدالله خان اچکزایی که در قیام کشته میشه و بعضی کسان دیگر، نایب زمان خان و امثال اینا، بزرگان قوم هستن اینا. خب محمد اکبر خان به نام وزیر اکبر خان معروفه که همین منطقه وزیر اکبر خان کابل هم به نام اویه، یعنی از جهت اینکه یکی از سردارای چی بوده در شهر کابل یک منطقه هم به اسم او گذاشتن، منطقه وزیر اکبر خان که منطقه نسبتاً اعیان نشین کابل هم هست. به هر حال این وزیر اکبر خان هم به اینا پیوست و انگلیس ها موندن که چیکار کنن. در اونجا یک همون مکناتن بود که دوست محمد خان دار هواخوری میکرد، یک دوست محمد خان دید آمد تسلیم شد بهش. اون نماینده انگلیس بود در افغانستان و نفر اولشون بود، یک جورایی نماینده سیاسیشون بود. خب چند تا جنرال هم داشتن، یک نماینده سیاسی داشتن، مکناتن بود. این مکناتن آمد یک مقداری خاص سیاست بازی بکنه، مثل زیر سیاست بازی که همیشه انگلیس ها دارن که تفرقه بندازه حکومت کن. این آمد موش بدوانه بین سردارا، به این یکی نامه می نویش که تو علیه این سردارای دیگه قیام کن، ما وزارت حکومت رو به تو میدیم، ما را از این معاصره نجات کن، تو رو وزیر میسازیم. به اون نامه می نویش که اینقدر پول به تو میدیم. به اون نامه به وزیر اکبر خان نامه می نویش که آقا ما وزارت شاه شجاع رو به تو میدیم، ولی تو این بقیه رو سعی کن که کنار بزنی و تسلیم بکنی و معاصره رو بشکنی و اینا. این کارهایی که این میکرد، این سردارا بین همدیگه اینا رو به رد و بدل کردن و دیدن. این وزیر اکبر خان وقتی نامه مکناتن آمد که تو آقا اینقدر پول بهت میدیم، هم مثلا تو رو چیز انتخاب میکنیم، وزیر شاه شجاع انتخاب میکنیم، با ما کنار بیا، این اصلا را نامه رو صاف برد پیش رهبرای دیگه، گفت نگاه کنی اینا دارن شیطنت میکنن، این مکناتن داره بین ما به هم میندازه، ما هم بیاییم به اینا علیه اینا خدعه کنیم. یک گفتن خیلی خوب، میایم یک مذاکره میکنیم در فضای آزاد، یک جای بین صف لشکر ما و شما، در حوالی منطقه شیرپور یا طرفای مثلا نزدیک رود کابل اینا، چند نفر از شما بیاین، 5 نفر از شما، 5 نفر از ما. منتها با خودشون نقشه گرفته بودن، نقشه کشیده بودن که بیان و وقتی با هم مذاکره میکنن، اگر با مذاکره کارشون حل نشد و دیدن که مکناتن ناظر نمیشه، همونجا مکناتن را اسیر کنن یا بکشن. نقششون اینطوری بود، یعنی مبارزین با خودشون گفتن که ما همچی برنامه گذاشتن، 2-3 نفرشون مسلح شدن، آماده شدن، بین هم دیگه هم رمز گذاشتن که اگر وزیر اکبر خان یک پیامی داد، مثلا گفت وقت میگذره، دیر شد، با مجرد گفت وقت میگذره یعنی این که دیگه ما بزنیم. آمدن وسط مذاکره. حالا دقیقا در این مذاکره چه گذشت ما نمیدونیم، روایتات مختلفه. بعضی هم میگن که وزیر اکبر خان سعی میکرد مکناتن رو راضی بکنه، بعضی میگن که اوی سعی میکرد این رو راضی بکنه. در نهایت مذاکرهشون به نتیجه نرسید، داشتن دیگه بحث به چیز میکشید، فرسایشی میشد، وزیر اکبر خان گفت وقت میگذره. با مجردی که وقت میگذره نفراش هفتیر ها در آوردن، هفتیر که نه همون توفنگ های سهمپولشون رو در آوردن، دو سه نفر پشت سر مگناتن رو زدن با گلوله، خودش هم گرفتن، محکم گرفتن که ببرن سوار اسب کنن و ببرن با خودشون. خوی مقاومت کرد، یکی از سردارای دیگه هم مقاومت کرد، اینا هم با گلوله، با توفنگ چه به قول ما افغان ها همین سلاح کمری مکناتن رو کشتن. جالبه که همون توفنگ، این توفنگ چه همین سلاحی که وزیر اکبر خان به وسیله او مکناتن رو میکشه، خود مکناتن هدیه داده بوده به او، جز و همون نامه که فرستاده برش. مثل جالبه که رسمیه، مثل که هر کسی که یک جایی یک نامه میفرسته یک چیز هم هدیه میده، یک سلاحی چیزی هم. فکر میکنم کی بود، جریان مکفارلین هم چیزی بود که همراه خودشون یک دونه کلت خیلی قشنگ هم فرستاده بودن به عنوان هدیه. برحال با همون تپانچه، بله با تپانچه، دقیقا با همون تپانچه ای که یه آدم هدیه داده بود به سردار وزیر اکبر خان که یک جورایی مثلا هواش داشته باشه، زد کشت. دیگه انگلیس ها ناامید شدن و بعد از او دیگه آمدن به راه مذاکره و تسلیم شدن. حالا نکته جالب اینه که در تاریخ در افغانستان یک مقدار این قضیه خب با تاب بیان شده دیگه. در کتاب های درسی ما معمولا اینطوری بیان می شد که مکناتن آمد و حمله کرد به وزیر اکبر خان با کارد. یعنی اینطوری کردن که اول مکناتن حمله کرد، با یک کارد در آورد حمله کرد به وزیر اکبر خان، وزیر اکبر خان هم فوری تپانچه را در آورد ایره کشت. و اینطور وانمود کردن که خب بله مکناتن بوده مقصر. چون ببینید یک چیزی هست دیگه، آمده بودن برای مذاکره، در وسط مذاکره اینا آمدن شروع کردن به اسیر گرفتن طرف مقابل، یک جورایی خدعه بود دیگه، خدعه بود، یعنی کاری بود که یک جورایی گوشش بایه به قول معروف و ممکن انتقاد بشه. خب شما چه حق داشتین که در عین مذاکره آدمایی که برای مذاکره آمدن بیاید بکشید؟ منتها خب استدلال در افغانستان اینطوری در کتابا اینو بیان می‌کردن که مکناتن آمد چاقو کشید حمله کرد به وزیر اکبر خان، بعد وزیر اکبر خان او را کشت. در حالی که خوبی بعیده، در داخل حرکتی که در حال محاصره بر مذاکره آمده، بعد بیه در بین نیروهای مخالف با چاقو حمله کنه که کجا برسه، به چی برسه. مثلا در حال چیزی که در تاریخ ها آمده و مسجل تره اینه که حمله از طرف افغان بود، ولی این که مکناتن قبلن به قول معروف موش دوانده بود و از این شیطنت ها کرده بود، خب اینم غیر قابل تردیده دیگه، سعی کرده بود که شیطنت بکنه در بین اینا، تفرقه بندازه. خلاصه انگلیس ها اینجا دیگه ناامید میشن و از در خاری و خفت پیش میان و یک قرارداد بسیار خفتباری با این مبارزین مینویسن و از اینجا خودشون آزاد میکنن. این اولین باری هست که انگلیس ها در متصرفات خودشان شکست خوردن. این اولین باری که انگلیس در جایی رفت و از اونجا دوباره با نیروی نظامی و با زور مردم برگشت و خارج شد، همین اولین بار بود. پیش از این انگلیس ها در متصرفات خودشان هیچگاه عقب نشینی و شکست نداشتن و این شکست خب بسیار خفتبار بود. اون قرارداد رو که نوشتن خیلی جالبه، یعنی اینطور یک متن قرارداد خفت آوری این انگلیس ها امضا کردن که تا به حال بنان یک سند افتخار میتونه برای ما مردم باشه. ما بعضی از بندهای این قرارداد رو میخونم. قرارمدار میگذارن که ما از اینجا میریم بیرون، بعد طرف افغانی میگه خیلی خوب با این شرایط، میگن که پیشنهادای میشه از طرف افغانی، بعد انگلیس ها جواب میدن، بعد طرف افغانی باز یک تبصره هایی هم میزنه بهش. طرف افغانی ماده یک، این قرارداد رو بنده از صفحه 315 تا 320 کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر میر محمد صدیق فرهنگ نقل میکنم. پیشنهاد طرف افغانی: باید هیچ معطلی در حرکت عسکر انگلیس رخ ندهد، بی معطلی برن. طرف انگلیس موافقت است. آنها 24 ساعت بعد از آن که 1000 مواشی بارگیر که اشتر یا یابو باشد دریافت کردند حرکت میکنند. بعد طرف افغانی تبصره می‌نویسه، اونا میگن که آقا ما 1000 تا مرکب نیاز داریم برای که خب وسایلمون رو ببریم و چیزامون. بعد طرف افغانی می‌نویسه که به خودشان مربوط است، باید کرایه‌ای را که میتوانند تهدیه بدن. خیلی خب، ما برشون مواشی اشتر یابو میدیم، شتر یابو میدیم، کرایش بدن. این چقدر خفت باره. پیشنهاد طرف افغانی: سرداران افغان با اردو همراهی میکنند تا کسی را برای مخالفت نگذارند، در تهیه آذوقه کمک میکنند. باز از این طرف میگن خیلی خوب، ما شما را همراهی میکنیم، در تهیه آذوقه هم کمکتون میکنیم. طرف انگلیس: بسیار خوب است. بعد طرف افغان میگه، تبصره میدونه که سردار عثمان خان و شاه دولت خان این کار رو میکنند. بعد یک مقدار نیرو انگلیس ها در جلال آباد داشتن، در طرف های منطقه جلال آباد، که اون نیرو اتفاقا مکناتن خیلی امیدوار بود که بیا با کمک اینا. بعد زمستان شد، نیرو نیامد. یک جنرالی بود به نام جنرال سیل، یادم موند در جلال آباد، نیامد به کمک این انگلیسایی که محاصره شده بودن در جلال آباد. جلال آباد جایی وسط کابل و پاکستان، مرز پاکستان هست، مرکز ولایت ننگرهار. بعد اینا افغان‌ها گفتن خب اینا برن با اون نیروهای جلال آباد دست به یکی کنن، برنگردن دوباره حمله نکنن، خودشونو بپیوندونن به اونا. گفتن شما که حرکت کردین، بعد نیروی جلال آباد هم از اون طرف خارج شه از پیشاور، بره سمت پیشاور. عسکر جلال آباد پیش از حرکت قوای کابل به سمت پیشاور حرکت نماید. طرف انگلیس: موافقت داریم، آیا کسی را تعیین میکنید که با آن همراهی کند؟ تبصره: سردار عبدالغفور خان. یک لشکر هم در غزنی داشتن انگلیسا. قوای غزنی بعد از گرفتن ترتیبات باید به سرعت از طریق کابل به سمت پیشاور حرکت کند. جواب طرف انگلیس: موافقت است، آیا شخصی را برای همراهی با آن تعیین میکنید؟ تبصره: یک نفر از اقارب نایب یا مهتر موسا. پیشنهاد طرف افغانی: قوای قندهار و تمام عساکر دیگر انگلیس در افغانستان باید به زودی به سمت هند برود. انگلیس: موافقت است، باید شخصی با آنها همراهی کند. تبصره: نواب جبار خان. نواب جبار خان یکی از برادران امیر دوست محمد خانه. پیشنهاد طرف افغانی: باید تمام دارایی امیر دوست محمد خان که در دست حکومت انگلیس یا افسران شخصی است به جا گذاشته شود. جواب طرف انگلیس: موافقت است، آنچه در اختیار مامورین رسمی باشد معلوم است، آنچه نزد افسران خصوصی است نشان داده بگیرید. پیشنهاد طرف افغانی: آنچه از دارایی انگلیس ها که برده نمیتوانند محافظت خواهد شد و در اولین فرصت ارسال خواهد شد. میگن شما این چیزایی که یک سری وسایلتون نمیتونید ببرید دیگه در این زمستون و راه سخت، اینا رو بعداً میتونید باز ببرید. اونا میگن ما اینا رو میدیم به کی؟ ما تمام اشیای باقی مانده رو به نواب میدیم. بعد تبصره وزیر محمد فتح خان میگه که، وزیر اکبر خان میگه که باید توپ‌ها و جبهخانه و تفنگا رو به ما بدین. بله، خانم شیخ فرمودن که این قرارداد چه کسی نوشت و چه کسی طراحش بود. همین رهبران قومی این پیشنویسی از این را به عنوان پیشنهاد برای انگلیس‌ها دادن و طراحش همین وزیر اکبر خان و نواب جبار خان و نواب محمد امین خان و سردار محمد امین خان و همینا بودن، یعنی همین رهبران قومی که انگلیس‌ها را محاصره کرده بودن. حالا در اینجا باز بعضی از جاهاش هم مثلا سردار وزیر اکبر خان نوشته که مثلا توپ‌ها به ما داده شد. خلاصه این ادامه داره، چند ماده دیگه هم داره که در مورد شاه شجاع هست، که شاه شجاع باید، میگن که اگه شاه شجاع به کابل بمونه ما مشکلی نداریم. بعد و بعد میگن که ها، میگن حالا که شاه شجاع رو از حکومت خلع میکنیم، ما امیر دوست محمد خان ما که پیش شما هست دیگه باید برگرده به افغانستان. یعنی ببینید اینجا عملا قرارداد طوری تنظیم میشه که از طرف افغان ها که انگار دیگه شاه شجاع رو نمیخوان و میگن که امیر دوست محمد خان برگرده، پادشاه قبلی ما، که انگلیس ها موافقت میکنن. بعد میگن که 4 مرد انگلیس تاور گروگان در کابل خواهد ماند تا وقتی که امیر دوست محمد خان و سایر افغان ها به پیشاور برسن. این 4 تام گروگان انگلیسی میگذاریم که تا وقتی دوست محمد خان بر نگشته اینا گروگان باشن. میگن باشه. و خلاصه به این صورت دیگه چیزای دیگه شم جزئیات دیگه درباره شاه شجاع و اینا. و بعد این قرارداد پیشنویسی بوده، این پیشنویس بعد کامل بشه، بین اینا امضا میشه و انگلیسا به این ترتیب میرن سمت چیز. ببینید یکی از دوستانمون چند بار پرسیدن که چرا افغانستان جزء ایران معرفی میکنن در منابع و هدف چیز. ما در این مورد در یکی از برنامه‌های قبل صحبت کردیم، فکر کنم در لایو دوم بود یا سوم بود اینا، اگه دوستان خواستن اونجا رو نگاه بکنن. در اونجا در مورد این که چرا افغانستان در این زمان جزء ایران تلقی میشد و آیا درسته یا نه، در این مورد صحبت کردیم. خب قوای انگلیس کم کم میره، زمان ما هم داره تمام میشه، این لشکر به سمت جلال آباد میره که از طریق چیز جلال آباد خارج شه، بره سمت پشاور بره، منتها در مسیر باز مورد تهاجم افغانهای مسیر قرار میگیره. هرچند که وزیر اکبر خان قراره که این لشکر همراهی بکنه و نگذاره که تعرضی به اینا بشه، منتها عملا هوا سرد، زمستان، رود، راه بسیار سختی، راه جلال آباد، راهی که واقعا الانش که جاده داره مثل راه چالوس، تقریبا مثل راه تهران به چالوس هست، او هم تو زمستان دیگه طبیعتا یک تعداد زیادی از افراد انگلیس داخل آب غرق میشن، یخ میزنه اونا رو، چندین بار آب رد میشن در وسط کار، چون جاده که نبوده که پل باشه که هر دم از آب رد بشه او بر بره او بر بره، تا به اونجا با اسب و با یابو. بعد از اون طرف هم مرتب این قبایلی ها، مردم قبایل اون اطراف لشکر انگلیس حمله میکنن، اینا تکه تکه اینا از بین میرن. نهایتاً یک نفر از اینا به نام دکتر برایدن زخمی میرسه به جلال آباد، یعنی از این لشکری هم که رفت به سمت جلال آباد که دیگه بره به سمت خارج از کشور، نهایتاً به جلال آباد یک نفر میرسه، یک زخمی هم به نام دکتر برایدن. و به این ترتیب این نیروی انگلیس ها در این جریان تباه میشه و میره. 5 دقیقه دیگه بیشتر، 5 دقیقه دیگه هم ادامه بدیم که ما پایان این جنگ افغان و انگلیس رو که دیگه باز قسمت تلخ ماجرا هست و این قسمت غرورآفرینش این قرارداد هست و اولین بار شکست دادن انگلیس ها در متصرفاتشون، قیام مردمی 17 رمضان و قیام هایی که در کوهستان رخ داد، اون سرداران بزرگی که بودن و فرماندهان محلی و قومی، حتی مردم، حتی زنان، یعنی در این حمله هایی که شده بود، خب کابل کوچه های تنگی داشته، لشکرهای انگلیس در حال فرار از داخل کوچه ها فرار میکردن، حتی زنهای کابل میگن آب جوش از بالا میریختن روی اینا، یعنی قیامی بوده که مرد و زن افغانستان علیه این انگلیس ها قیام کردن تا اینکه اینا را از این جریان بیرون کردن. منتها عین بعد از رفتن روسا که بین خودشان اختلاف شد، وقتی رفتن اینا باز این فرماندهان محلی با هم اختلاف داشتن، یک عده طرفدار شاه شجاع بودن، گفتن خیلی خوب ما شاه شجاع رو حفظ میکنیم، و اون شاه شجاع هم چه بسا که به اینا باز آمده یک وعده هایی داده که به بعضی از اینا. بعضی ها گفتن نه، امیر دوست محمد خان باید بیایه، و وزیر اکبر خان هم که در این بین پسر امیر دوست محمد خان بود، طرف پدرش رو طبیعتا داشت، و این بود که آمدن و درگیر شدن با خودشون. بعد نهایتا آمدن و شاه شجاع رو هم کشتن. این طرفی که طرف دوست محمد خان بود، سلطان محمد خان برادرزادش که اتفاقا داماد دوست محمد خانم هست، این رفت حمله کرد شاه شجاع رو کشت، و به این ترتیب جناح دوست محمد خان غالب شد در این میدان. و اون فرمانده های دیگه که بعضی ها طرفدار شاه شجاع بودن، بعضی ها میخواستن شاه شجاع حکومت بکنه ولی خودشون یک جورایی اون رو اداره بکنن و بچرخونن و اینا، بعضی هاشون میخواستن شاه شجاع باشه ولی چون شاه شجاع آدم ضعیفی بود، ضعیف هم شده بود، اون رو باز دست خودشون مثل موره بچرخونن. یک مقدار این مسائل پیش آمد، بعضی ها گفتن ما اون رو حفظ بکنیم، بعضی ها گفتن باید بریم دوست محمد خان رو. این جناح طرفدار دوست محمد خان شاه شجاع رو کشتن. سلطان محمد خان پسر عموی وزیر اکبر خان که در این حال داماد اینا هم بود، اینا کشتن و در نهایت قدرت دست جناح محمد اکبر خان یا عمو وزیر اکبر خان پسر دوست محمد خان افتاد، و در نهایت و قیام مردمی عملا باز افتاد دست شاهزاده، و او هم دوست محمد خان رو دعوت کرد. دوست محمد خان با کلی خدم و حشم و با احترام از انگلستان پس دوباره برگشت و پادشاهی دوم خودش رو شروع کرد. در این بین یک انتقامگیری تلخی هم انگلیس ها کردن، یعنی این که ما میگیم جنگ اول افغان انگلیس به نفع افغان ها به نوعی ختم یافت، ختم تمامش اینجا نبود. نیروی انگلیس وقتی رفت از اینجا به جلال آباد، باز یک نیروی دیگه از پشاور با این همراه شد، یک نیرو هم از قندار دوباره حمله کردن. در این زمانی که دورانی بود که هنوز هم حکومت دوباره مستقر نشده بود، آمدن یک لشکرکشی خونینی کردن، خیلی جاها رو ویران کردن، قلعه های زیادی رو خراب کردن، یعنی بعد دوباره جنگ انگلیس ها دوباره شروع شد، یعنی یک لشکر دیگه کشیدن. اون لشکر که آمد با فرماندهی جنرال پالک خیلی از این قلعه های قدیمی این قوانین محلی رو خراب کرد، رفت تا به کوهستان، اونجا خیلی از درگیری ها اونجا ایجاد کرد، یک تعداد اسیر اونا داشتن که برده شده بودن به بامیان، اسیرها رو رفتن آزاد کردن، اصلا به بهانه آزاد کردن اسیرها آمدن که ما تعداد اسیر داریم، اسیرهاشون رو آزاد کردن، اسیرهایی که در بامیان بودن، و فجایع و کشتار و قتل عام چند هزار نفر رو در این مسیر در یک منطقه فقط کشتن. یکی از بازارهای معروف کابل که بازار چارچته یا بازار چهار طبقه بود و بازار بسیار تاریخی و مهمی هم بوده کلن ویران کردن. و اینجا نوشته پالک به تاریخ 16 سپتامبر به کابل وارد شد، به بالاحصار داخل شد، فتح جنگ را به عنوان پادشاه افغانستان شناخت، فتح جنگ پسر شاه شجاع به عنوان پادشاه افغانستان شناخت. محمد باید گفت فتح جنگ یک پسر شاه شجاع پادشاه باشه. بعد امر داد تا بازار مرکزی شهر معروف به چارچته را که از زیباترین بازارهای مشرق بود و با نقاشی های نفیس از این یافته بود، چهار میدان داشت، در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بود، با بعضی مساجد و ابنیه تاریخی توسط باروت به هوا کنند و بعد از آن اساکر انگلیس به چپاول شهر آغاز نموده آن را به کلی تخریب نمودند. پالک به این هم اکتفا نکرد و چون مردم کوهدامن و کوهستان در محاربه ضد انگلیس سهم فعال داشتند و حالا هم محمد اکبر خان با آنجا پناه برده بود، یک دسته از قوایش را برای انتقام جویی با آنجا فرستاد و قوای مذکور قصبه های استالف و چاریکار را که جاهایی در شمال کابل حریق و با خاک یکسان کردند، تمام مردان بالاتر از سن 14 را به قتل رساندند و بر زنان و کودکان نیز تعرض نمودند. پس از انجام این کارهای فجیع و بیهوده نیروی انگلیس به تاریخ 12 اکتبر از طریق جلال آباد به طرف هند برگشت و فتح جنگ پسر شاه شجاع هم رفت دیگه. فتح جنگ را آورده بودن، پادشاه ساخته بودن، او هم رفت و برگشت. بعد دوباره سلطان وزیر اکبر خان دوباره به کابل برگشت و امیر دوست محمد خان پادشاهی دومش را آغاز کرد، در واقع پادشاهی که به قیمت خونهایی که مردم در جنگ افغان انگلیس ریختن به دستش آمد، چون پادشاهی که دستش خارج شده بود شده بود دست شاه شجاع، عملا مردم علیه شاه شجاع قیام کردند و امیر دوست محمد خان که هیچ نقشی هم در این جنگ عملا نداشت، در جنگ دوم اصلا نداشت، در جنگ اول هم که وسط کار فرار کرده بود، او پس دوباره آمد و پادشاه افغانستان شد و بعد حکومت خودش رو در تمام کشور مستقر کرد. دیگه بعد از او دیگه باز ما ماجراهای دیگه هم داریم، دو تا جنگ دیگه هم هست، جنگ دوم افغان انگلیس، جنگ سوم افغان انگلیس، که البته اونا هم غالبا تلخیهایی با خودش داشته. خلاصه ای که از این جریان عرض بکنم خدمت دوستان که دیگه تمام بکنیم و لایو های جعفریان هم شروع شده، خلاصه ای که بود این بود که انگلیس ها احساس خطر کردن که امیر دوست محمد خان داره با اونا خوب تانه میکنه، شاه شجاع رو که به اونا پناه برده بود یا شجاع الملک این رو به حمایت کردن آوردن مستقر کردن و بعد از اون مردم علیه اینا قیام کردن، اینها رو از کشور راندن و شاه شجاع رو هم کشتن و دوست محمد خان رو که در وسط جنگ اول در اوایل جنگ تسلیم اینا شده بود اون رو دوباره آزاد کردن یا فرستادن پس به افغانستان. این بار دیگه دوست محمد خان یک آدم مطیع انگلیس بود، یعنی کسی بود که دیگه این بار تا آخر عمر خودش دیگه با انگلیس ها یه آدم مناسبات خوب داشت و هیچ وقت هم به فکر دیگه فتح پیشاور و از اون ماجراجوی هایی که اوائل میکرد اوائل آمده بود، حتی اعلام جهاد کرده بود علیه انگلیس ها، رو سکه‌ای که ضرب کرده بود نوشته بود امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد جهاد کرد، قیام کرد و بزد سکه، ناصرش حق بود، به اسم جنگ و جهاد سکه زد اول، ولی در نوبت دوم دیگه به نوعی حکومت افغانستان تا حدود 100 سال بعد از اون رام انگلستان بود تا به زمان محمد ظاهر شاه که او باز یک مقدار چرخش پیدا کرد به سمت روسیه و البته زمان امان الله خان که هم چرخش به سمت روسیه پیدا کرد. دیگه این دوره دوست محمد خان تا به امان الله خان دوره ای است که حکومت افغانستان دیگه جزو نیروهای همسو و همراه با انگلستان حساب میشه. با صحنه های دیگر جریان و ماجرا رو باز انشاءالله در شبهای بعد خدمت دوستان قصه خواهیم کرد. یک مقدار روایت تاریخی امشب ما طولانی شد، منتها خب وزیری هم نبود، واقعه طوری بود که نمیشد نصفش بگذاریم برای بعد. انشاءالله در برنامه بعد باز قسمت تاریخی رو کوتاه میکنیم و یک مقداری از جغرافیا و آثار تاریخی و آثار باستانی و امثال اینا و من با مفاخر خواهیم گفت. اگر دوستان نکته سوالی دارن بفرمایند، وگرنه که خداحافظی کنیم و لایو های جعفریان هم شروع شده و اونجا ببینیم. دوستمون در مورد جریان جدایی، جریان ارتباط افغانستان و ایران گفتن، بله ما در چند برنامه دیگر از جمله، حالا کدوم یکی نمیدونم یادم نیست، ولی میتونن دوستان این رو برن ببینن، در لایو های قبلی در این مورد صحبت کردیم و گفتیم که این یک توهم هست، این که در این جریان تمام افغانستان در اختیار حکومت قاجاری بوده و در معاصره هرات افغانستان از ایران جدا شده، این یک توهم تاریخی است و با شواهد و مستندات تاریخی هیچ مطابقتی نداره. در این مورد ما در جلسات قبل صحبت کردیم. الان همینم، الان شما ببینید، اما الان میگیم جنگ افغان و انگلیس، اصلا صحبت از جنگ ایران و انگلیس نمیشه. اگر افغانستان بخشی از ایران میبوده خب جنگ ایران و انگلیس بعد تلقی میشد، اصلا کلن جریان فرق میکنه. خب تشکر از همه دوستان، خداحافظ شما.